خوب، بازم بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در تعلیقات در مورد قوه واهمه بود، یعنی انواع ادراک که گفتیم فلاسفه مشاء قائل به تربیعن، یعنی چهار دست ادراک قائلن: ادراک حسی، ادراک خیالی، ادراک وهمی و ادراک عقلی. ولی حق اینه که ادراک سه نوعه: یک ادراک حسیه که ادراک میکنیم صورتهای مادی رو، این یک نوعه. یک ادراکی هست که ادراک خیالیه، ادراک صور مجرد از ماده. و یک ادراک هست، ادراک عقلی، که ادراک معانیه. حالا این ادراک معانی اگر معنا جزئی باشه، این تعلق به شخص خاصی داشته باشه، میگیم واهمه. اگر تعلق به شخص خاصی نداشته باشه، بلکه این ادراک معنای کلی باشه، بهش میگیم قوه عاقله. فقط تفاوت وهم و عقل در تعلق به جزئیات و عدم تعلق به جزئیاته، که این عبارات رو خوندیم و ترجمهش رو هم عرض کردیم خدمتتون، که در صفحه 189 که از اسفار آوردن مطلبی رو، در اون قسمت های خط پنجم تقریبا، بله: فالعدابت المطلقه یدرک هل عقل الخاص، عقل الخالص. عدابت مطلق رو از عقل خالص درک میکنه، نفس عدابت به دشمنی رو، دشمنی کردن رو، این معنا رو عقل خالص درک میکنه. اما عدابتی که منسوب باشه به شخص خاصی، عقلی که متعلق به خیاله اون رو درک میکنه. والعدابت المنظمت الى صورت الشخصیه یدرک و العقل المشوب الخیال، که عدابتی که به صورت شخص خاصی تعلق داره، عقل مشوب خیال که همون وهم باشه، ادراک میکنه. فالعقل الخالص مجرد عن الكونين، پس عقل خالص مجرد از کونه، یعنی کون خارجی به کون خیالی، مجرد از عالم، مثلا خارج و عالم خیاله، چه ذاتن چه فعلا، این چه در ذات خودش مجرده، چه در فعل خودش. تعلق، تعقل و تعلق جمع نمیشه، تعقل فعلش هم مجرده. اما وهم مجرد از این عالم ذاتن، ولی تعلق داره به صور خیالیه. و خیال مجرد از این عالم ذاتن، اما تعلق داره به صور این عالم. خب، که منظور اینه که وهم، کل هر اینه که وهم ادراک معانی رو میکنه که منسوب به شخص خاصی باشه، منسوب به شخص خاصی باشه. بلکه قبل از ملا صدرا، استادش میرداماد در جذبه 11 جذبات وهم را مدرک بر سبیل استقلال و انفراد ندانسته، با اینکه میرداماد از فلاسفه مشاعه و گفتیم مشاع چهار دسته میدونن ادراکات رو، ولی ایشون به خلاف مشاع چهار دسته ندونست، یعنی آن را مرتبه نازله عقل و عقل ساقط دانسته است و عبارتش در جزوات این است. در کتاب نفس از علم طبیعی و در طبقات علم مافوق الطبیعه به منصه تبیین و میقات تقریر رسیده و ما در کتاب تقویم الایمان بر جهت قصوا و نمت اقصا به اذن الله سبحانه بیان کرده ایم که مراتب ادراکات انسانی از رهگذر حواس خمسه جسدانی و حاسه سادسه عقلانی منحصر در چهار نوع است: احساس، تخیل، توهم و تعقل. اگرچه وهم بر سبیل استقلال و انفراد مدرک نیست، یا آن که رئیس حواس و والی مشاعر دماغیه نیست، بلکه به مشارکت خیال ادراک میکنه و از این جهت مدرکاتش که معانی غیر محسوسه است تخصص جزئیت و خصوصیت شخصیت مییابد و بنابر ملاحظه این اعتبار شریک سالف ما یعنی ابوعلی سینا در نمط ثالث اشارات تثلیث قسمت کرده انواع ادراکات را سشمرده است که وهم رو مستقل و منفرد ندونسته. که آقا حالا باز اینجا عنوان میکنن که یک نوع خاص نمیتونیم وهم رو قرار بدیم نوعی خاص، چون عقل معانی رو درک میکنه، وهم هم معانی رو درک میکنه. حالا این معنا جزئیه یا کلی، ولی این نوع دیگه‌ای نیست که خیال گفتیم صور فرق وهم و خیال رو بارها گفتیم و الانم خیال گفتیم ادراک صور مجرد از ماده، صورتهایی که تو خواب میبینیم، صورتهایی که تخیل میکنیم در ذهن خودمون، اینا کار قوه خیاله. اما وهم چیه؟ معانی جزئی است، یه صورت نیست، معنا. مثل این که شما یه کسی به شما محبت که میکنه، شما یه قوه‌ای دارید که تشخیص میدی این شخص داره به شما محبت میکنه، چون یه حرکاتی فقط از اون آقا میبینی. یا کسی به شما احترام میگذاره، دست میذاره رو سینه‌اش. خب این دست گذاشتن رو سینه یه حرکته، ولی ما از این حرکت پی به یک معنایی میبریم. اون این سلام علیکم، این چیه؟ این کار قوه وهمه، این معنا رو میفهمه. یا اینکه یه کسی رو نگاه میکنه به شما، قوه وهمه به شما میگه که این شخص مثلا دشمنی داره با تو. این معنایی که شما میفهمی، یک معنا میفهمی دیگه، اونجا صورت در کار نیست، قوه خیال نیست صورت ادراک کنه، بلکه معنایی رو میفهمی، اونم معنای جزئی، چون تعلق به اشخاص داره دیگه. این میشه چی؟ کار قوه واهمه. اما عقل ادراک معانی میکنه، معانی کلیه دیگه، به کسی ارتباطی نداره. معنای وجود، معنای ماهیت، معقولات ثانوی کلا یا معقولات اولیه هم که باشه، مفهوم درخت، معنای آدمیت، اینا کار قوه عاقل است. خب راقم گوید که ما در کتب عرفان و حکمت متعالیه کتابی دارن آقا به نام عرفان و حکمت متعالیه که به اصطلاح اون عبارت هایی که در حکمت متعالیه هست که از عرفان گرفته شده، از کتب عرفا گرفته شده، چون حکمت متعالیه همینجوری که از اسمش برمیاد با فلسفه های دیگه فرق میکنه. یک فلسفه‌ایه که تعالی پیدا کرده، متعالی شده، نزدیک شده به عرفان، که خیلی از کسانی بودن در طول تاریخ که اومدن فلسفه و عرفان رو به هم نزدیک کنن. بعضی عرفان رو آوردن طرف فلسفه، بعضی فلسفه رو خواستن ببرن طرف عرفان. اون کسی که از همه موفق‌تر بود در این کار جناب ملا صدرا بود که اومد مطالبی که عرفا میگفتن استدلالی کرد و از عهده این کارم به خوبی برآمد. حضرت آقا اون منابعی که ایشون از عرفا استفاده کرده اند یا عباراتی رو که آوردن از تو کتاب حکمت متعالیه بیرون کشیده و یکی یکی گفته که اینجا از کدام کتابه، این از کدام کتابه، این از کدام کتابه. خب به منصه ثبوت رسانیده ایم که مطالب عرشی و ثقیل کتاب شریف اسفار منقول از صحف کریمه عرفانیه و جناب صدر المتعلین آنها را مبرهن فرموده است. چون عرفا حالا زیاد مطالبی رو که نقل میکنن شاید برهانی نکنن، چون علمشون ذوقه، علم شهوده، ولی جناب ملا صدرا آمد اینها رو با دلیل اثبات کرد، حرفی که عرفا میزدن. و حتی خیلی جاها شاید تو کتابهای عرفانی بخونید که این مطالب استدلالی نیست، استدلال بر نمیداره، باید طرف به شهود برسه به این حرفا. همون حرفها رو ملا صدرا آمد استدلالی کرد. سلامونی و ما مآخذ آنها را از صحف عرفانیه چون فتوحات مکیه و فصوص الحکم که اینا از امهات کتب عرفانه، فتوحات و فصوص که متعلق به جناب ابن عربیه و دیگر عرفا، در کتاب یاسره ذکر کردیم و در حواشی اسفار یادداشت نموده ایم و تحریر آن هنوز به پایان نرسیده، که البته رساله بعداً چاپ شده تحت این عنوان از آقا. حالا اون موقعی که می نوشتن فرمودن مقصود این که از جمله مسائل همین مسئله بودن وهم مرتبه نازله عقل است، که علاوه بر این که جناب شیخ رئیس در اشارات قائل به تسلیس اقسام شده است و در شفا هم تعبیرش آن بوده است که به عرض رساندیم، علامه قیصری در اواخر شرح فصل آدمی فصوص الحکم فرماید در مورد قوه واهمه که میخواد آقا بفرماد که این مطلب از عرفان راه پیدا کرده به فلسفه به این نحو. ایشون میفرماد که کسی که الان عبارت عربی رو ترجمه میکنیم چون یاد داشت بفرد، کسی که دقت نظر به خرج دهد میفهمد که قوه وهمیه هنگامی که قوی شود و نورانیت پیدا کند عقلی میشود که مدرک کلیات می‌گردد. چرا که او، یعنی اون وهم، نوری است از انوار عقل کل. که به عالم سفلی نزول کرده است همراه روح انسانی. که نزول کرده است در عالم سفلی همراه روح انسانی. پس کوچک و نورانیتش ضعیف شده است. به خاطر بعد از منبع انوار عقلی، به خاطر بعد و دوری از منبع انوار عقلی، و وهم نامیده شده است. پس هنگامی که رجوع کند و نورانیت یابد به حسب اعتدال مزاج انسانی، ادراکش قوی شده و عقلی از عقول می‌گردد. همچنان که عقل به مرتبه عقل مستفاد میرسد. خب و دیگر این که ما مطلب شریف این نکته را در رساله علم که در دست تألیف است عنوان کرده ایم و برای تقریب بدان چنین تمثیل و تقریر نموده ایم در اون رساله علم که هنوز به چاپ نرسیده. سخن در انواع عدید بودن ادراکات است. این عنوان اعنی انواع عدید بودن ادراکات جدن باید محفوظ باشد. حال گویی مثلا ابصار دیدن نوعی از انواع احساس و ادراک است. آیا اگر مبصر، یعنی که نگاه میکنه، از روزنه‌ای و سوراخ سوزنی مرئی شود، مبصر ببخشید اون چیزی که دیده میشه، از روزنه‌ای و سوراخ سوزنی مرئی شود، به صرف اینکه از سوراخ و روزنه‌ای مرئی شده است و مبصر محدود و مقید گردیده است، دو نوع احساس یعنی ابصار است و یا یک نوع است؟ شما یه چیزی رو از سوراخ سوزنی یه موقع نگاه میکنی، یه موقع همینجوری به حالت عادی نگاه میکنی، آیا این دو نوع ادراک میشه؟ دو نوع دیدن میشه؟ نه، خب یک نوع دیدنه. حالا یکی وسیع‌تره، یکی ضیق داره، تنگ‌تر اون محل دیدن. دو نوع نمیشه، یک نوعه. باید گفت یک نوع احساس به نام ابصار است، هرچند یکی موسع و دیگری مزیق است. ضیق تنگه، اون یکی وسیع وسعت داره. و همچنین ابصارهای بصر قوی و ضعیف. خب یکی چشمش ضعیفه، یکی چشمش قویه، دو نوع ابصار نمیشه که، یک نوعه، یک نوع دیدن یک نوعه. اونجا هم عقل و وهم، هم وهم عقل ضعیفه، پس دو نوع ادراک نمیشه. همچنین معنای مطلق و معنای مقید. مطلق اونی که رهاست، قید نداره. مقید اونی که قیدی داره. هر دو یک معنی هست، جز این که یکی مقید و محدود است و دیگری مطلق و مرسل. وجود مطلق وجود مقید، وجودی است که بی نهایته، وجودی که نهایت داره، جفتش وجوده. در وجود بودن که با هم تفاوت ندارن، متا او محدود، او نامحدود. اطلاق و تغییر موجب دو نوع ادراک نمی گردد. اطلاق و تغییر معنا موجب دو نوع ادراک نمی گردد، هرچه هم به وسیله دو آلت و دو قوه بوده باشد. ففهم خان بفرمان که عقل اگر اطلاق ادراکش از روی اطلاقه و وهم از روی تغییده، این دو نوع ادراک نمیشه، یک نوع ادراکه. این بحثی بود در مورد عقل و وهم که عنوان شد. خب برمیگردیم به متن. فرمود مشاعر حیوانی که با آن اجزای عالم ملک ادراک کنند هفت است، پنج ظاهر و آن حواس خمسه است، و دو باطن و آن خیال و وهم است، که یکی مدرک صور یعنی خیال، مدرک صورت، صورت‌های مجرد، و یکی مدرک معانی است، که مفکره و حافظه و ذاکره از مشاعر نیستند بل اعوان ایشانه. خب ما قوهی داریم به نام مفکره که فکر میکنیم، که فکر حرکت از مجهول به سوی معلومه. حافظه اونیه که اون قوهیه که شما معانی یا خاطرات، صورتها رو در او حفظ میشه، در اون شأن نفس. اینا همه شؤون نفسن، اینا همه نفس، منتها به خاطر شأنهای مختلف اسامی مختلف میگیره. اون شأنی از نفس که حقایق درش حفظ میشن که به خاطر میسپرید، در حافظه شما میمانه. این یه قوهی هست که مطالب در اونجا حفظ میشه. بعد قوهی هست به نام ذاکره که این رو یاد میاره، قوه رو، چون بعضی حافظه شون قویه، یه مطلبی رو میشنون در حافظه میمونه، 10 سال دیگه هم بپرسی یادشه. یه کسی هست الان بهش بگی فردا یادش رفته. این قوه حافظه که حالا قوای انسان هرچی قوی تر باشن بهتر، منتها اصل چون در ما قوه عاقله است، اصل قوت عاقله است. لذا حضرت آقا در الهی نامه دارن که الهی یکی هاضمه قوی دارد، یعنی قوه هضمش خوبه، هرچی بخوره معدش هضم میکنه. یکی حافظه قوی دارد، خوشا آن که عاقله بالغه دارد. حالا که هضم معدش خوبه مثلا، بله خوبه، انسان هاضمش خوب باشه خوبه، قوای انسان، چشم انسان قوی باشه خوبه، گوش انسان قوی باشه خوبه، ولی اصل اینه که انسان قوه عقلش قوی باشه، عقلش قوی باشه. دیگر قوا همه در تحت سلطنت عقلن، جزو اعوان و نوکرها و خدم عقلن. اگه عقل ضعیف باشه اینا قوی باشن، خب حیوانات هم هاضمه شون خیلی خوبه، خیلی از حیوانات. بعد خب مفکره و حافظه و ذاکره از مشاعر نیستن، اینها ادراک نمی کنن بلکه کمککار و جزو خادم ها و اعوان این قوای ادراکی انسانن. که اینجا صفحه 191 تعلیقه ای هست، چه مفکره و حافظه و ذاکره از مشاعر نیستن. می فرماید بدان که قوه وهم رئیس و حاکم اکبر در حیوانات است، که در انسان شأنی از شؤون نفس ناطقه عاقله و مسخر او. انسان رئیس قواش، رئیس مملکت انسان، پادشاهش عقله، پادشاه مملکت انسان عقله، پادشاه کشور حیوانات چیه؟ وهمه. لذا اونها دون مرتبه انسانه. که حالا یکی از جهات تفوق انسان بر دیگر حیوانات و این که برتر از دیگر حیواناته به خاطر این همینه که قوه‌ای داره، پادشاه مملکتش، حقیقتی که فوق اونهاست. به خاطر همین همه اونها در تسخیر انسان در میان، حیوانات دیگه در تسخیر انسان در میان، اگرچه انسان بدنش مثل اونها قوی نباشه، ولی به خاطر دارا بودن قوه عاقله محیط و مسیطر بر اونها. همین جور در بین انسانهای دیگه که آقا در اون کتاب معرفت نفس عبارتی دارن خیلی زیبا، که انسان نادان محکوم انسان دانا، انسان نادان محکوم انسان دانا. حالا هر کی میخواد باشه، مسلمان باشه، کافر باشه، این یک ناموسیه در این عالم، که اون کسی که نادانه محکوم اون انسان داناست. کشور مسلمانه، کشور دیگه غیر مسلمان، اون غیر مسلمان علم داره، اون کشوری که مسلمانه علم نداره، اون محکوم اون کشوری میشه که علم داره، چون سلطنت با علمه. قوه واهمه که معانی رو ادراک، معانی جزئیه رو ادراک میکنه. جانم معانی رو خب یعنی چجور معانی رو منظور؟ خب باشه، شما با همون قوه خیال خود رو به کار میگیری، قوه خیال خودت رو به کار میگیری، معانی رو متوجه میشی. شما چجور در عقل ترتیب مقدمات قرار میدی؟ عقل شما یه چیزی رو میفهمه، میگین جور نیست، با قوه خیالت هم چیزهایی رو پیش میاری و وهم شما یه حقیقتی رو متوجه میشه. چه اشکالی هست؟ چون تعلق وهم به قوه خیاله. البته وهم در انسان قوی تر از وهم در حیوانه. چرا؟ حالا همین جا، در همین نکته، همین جا، چون وهم انسان در تحت عقله، ولی وهم حیوان دیگه در تحت عقل نیست، لذا وهم انسان قوی تر از وهم حیواناته. خب که این قوه واهمه وقتی قوی میشه، از راه قوه خیال تعلق به خیال داره، حقایقی رو درک میکنه، معارف رو درک میکنه، نورانیت پیدا میکنه، یواش یواش حقایق رو پیدا میکنه. خب بدان که قوه وهم رئیس و حاکم اکبر در حیوانات است، که در انسان شأنی از شؤون نفس ناطقه عاقله و مسخر اوست، چنانکه همه حیوانات مسخر انسانند، در تسخیر انسانند. در حیوان نسبت قوه وهمیه به دیگر قوا که مرعوس اویند، نسبت نفس ناطقه به قوای اوست. در حیوانات سنالیکم همه قوا در تحت وهمند، مثل انسان که همه در تحت عقلند. عقلی میشه، لذا میتونه استنتاج کنه، میتونه استنتاج کنه، میتونه دلیل بیاره. ما نفس ناطقه میگیم، برای چی میگیم ناطقه؟ چرا حیوانات نطق ندارن، سخنگو نیستن؟ نطق برای چی ندارن؟ نطق اصلا نطق برای چیه؟ نطق برای رساندن معلوماتیه که در نزد طرف مجهول، در نزد طرف مقابل، و برای ما اون معانی منکشف شده. یعنی یک چیز جدیدی رو من فهمیدم که دیگری نفهمیده، با قوه نطق به او منتقل میکنم. خب اما حیوان چون کشف معنا نداره، او چون عقل نداره که معانی رو درک کنه، معنای جدیدی رو کشف کنه، لذا احتیاجی هم به نطق نداره، احتیاجی به نطق نداره. حیوان چیزی که داره صوت داره. مثلا گرگ یه زوزهی میکشه به گرگهای دیگه، میگه که اینجا یه شکاری هست، اونا جمع میشن میان، یا یه صوتی رو از خودش ایجاد میکنه که اینجا دشمن هست، اونا فرار میکنن. تا این اندازه سلام علیکم. ولی در انسان چون معان جانم، اون توتی حالیش نمیشه چیه که توتی اگر سخن میگه فقط تقلید میکنه صدایی رو، مثل اینکه شما صدای بلبلی رو تقلید کنید. اگر اون معنایی داشته باشه در صدا، شما متوجه میشی خودت که چی داری میگی؟ نه. حالا این نطقی که انسان داره به خاطر اینه که دارای قوه عاقله، و قوه عاقله معانی رو منکشف میشه براش، چون کلیه دیگه، و امر تا کلی نشه نمیشه ازش استنتاج کرد. لذا تا به قوه عاقله نداشته باشیم نمیتونیم نتیجه عقلی بگیریم، نتیجه به دست بیاریم، مقدمات بچینیم. خب حالا چون انسان دارای قوه عاقله است و معانی برای او کشف میشه، برای اینکه معانی رو به دیگران منتقل کنه احتیاج به نطق داره، احتیاج به سخن گفتن داره، به خلاف حیوانات که اونا چون دارای قوه عاقله نیستن به نطق هم احتیاج ندارن. لذا ما میگیم نفس ناطقه، نفس سخنگو. اینکه نطق رو به کار میبریم منظورمون نفس عاقله است، که نطق ظهوری از عقله، نطق سخن گفتن ظهوری از عقله. استنتاج نداره بعد. نه خیر، اون استنتاج عقلی نیست که. نه ببین، عقل که اون راهی که الاغ هم مثلا میخواه بره به طرف علف، راه نزدیک و انتخاب مال حسه، اون ربطی به استنتاج عقلی، استنتاجات کلیه. شو خب اون عقل ما با عقل او فرق میکنه، وهم ما با وهم او فرق، چون وهم ما وهمی است که در تحت عقله، ولی وهم او در تحت عقل نیست. او خودش رئیس قواش وهم اصلا، رئیس قوای حیوان وهمه، در تحت چیزی نیست. انسان حالا اینجا بحث به همین جا میکشه که چون رئیس قوای انسان عقله، لذا همه قواش عقلی میشه، یعنی دیدن شنیدنش اینها میاد تا مرتبه عقل. دیدنش با دیدن حیوان فرق میکنه، شنیدنش با شنیدن حیوان فرق میکنه، وهمش با وهم حیوان فرق میکنه، چون همه اینا در تحت عقله که ابصارش میاد تا مرتبه عقلی. خب لذا ادراکات حیوانات ادراکات وهمی است و ادراکات انسان ادراک عقلی. مثلا ابصار حیوان ابصار وهمی، ولی ابصار انسان ابصار عقلی. دیدن انسان لذا از یه چیزی که میبینه یک نتیجه عقلی میگیره. بدین سبب انسان از ادراکات خود منتقل به کشف حقایق میشود، میتونه حقایق رو کشف کنه، به خلاف حیوان که حیوان دیگه اینجوری نیست. خواه کشف از راه ترتیب مقدمات صغرا و کبرا به موازین علم منطق باشد، حالا این چیزی که به دست میاره صغرا میچینه کبرا میچینه تا اینکه یک مطلبی برایش منکشف میشه، و یا از راه های دیگه، و خواستری از راه شهود و طریق، بلکه طرق مرموز نفس در ادراکاتش ورای صنعت میزانی چون حد و فوق آن. خب انسان حالا یک طریقی هست از طریق استدلال، مقدمه میچینه تا یک مطلب مجهولی رو کشف کنه، یک موقع از راه حد. حد چیه؟ حد به دست آوردن معلومه بدون چینش مقدمه. یعنی یه مطلبی داری صحبت میکنی، شما جای داری فکر میکنی، مقدمه ای میچینی، یکی پس از دیگری نتیجه ای رو به دست میاری، یعنی فکر میکنی. خب یک موقع هست بدون اینکه مقدماتو بچینی یک مرتبه مجهول برات معلوم میشه، این رو بهش میگن چی؟ هست. در طریق در اصطلاح فلاسفه به این میگن هست، که شما معنایی رو بدون مقدمه بهش برسید، که در اصطلاح روایات علم فراست بهش گفته میشه، که اتقو فراست المؤمن فانه ينظر بنور الله، از فراست مؤمن بترسید که او نگاه میکنه ناظر به نور خدا، یعنی بینش او از نور الهیه. که شخص میاد پیش امام صادق علیه السلام، او آقا سوالی دارم، و بود میخوای هم سوالتو بگم هم جوابتو بگم. و آقا از کجا میگی؟ اول گفت بگو. آقا سوالشو گفت، گفت درست دار سوالم همین بود، گفت جوابتم این میشه. بعد گفت آقا از کجا فهمیدی شما؟ فرمود این فراسته، اتقو فراست المؤمن. خب که حد و ما فوق حد، حد الهام کشف وحی، اینا مراحلیه که انسان علومی رو به دست میاره، چون به دست آوردن علم فقط از طریق استدلال نیست، از طریق برهان نیست. خیلی وقت هست انسان معانی رو بهش میرسه بدون اینکه اصلا استدلالی داشته باشه، و تازه مطلبی هم که هست در اون ارتباط با عقل فعال. عزیزانی که در معرفت نفس بودن، که گفتیم ما هر علمی رو که به دست میاریم، چه علوم تجربی، چه علوم استدلالی، چه مطالعه، چه با استاد، چه با کتاب، همه این هم مطلقاً از طریق عقل فعال به ما افاضه میشه، که در شرع بهش میگیم جبرئیل. یعنی جبرئیل داره اون لحظه اون علم رو به ما میده از طریقهای مختلف. حالا خب شما تمام اندیشمندا رو، حالا چه دانشمندان تجربی باشن چه دانشمندان اونایی که با تفکر سر و کار دارن. هیچ کس رو ندیدید که از راه مقدمات به نتیجه برسه. همیشه اول نتیجه میاد تو ذهن طرف، برق میزنه، بعد شخص دنبال مقدماتش میگرده، بعد دنبال مقدمش میگرده، دنبال استدلالش میگرده. یعنی اول معنا براش منکشف میشه که چنین معنایی هست، بعد دلیل میاره براش، بعد براش دلیل میاره که این در رابطه با همون افاضات عقل کل، افاضات عقل فعال که ما از اون منبع داریم میگیریم، که اول اون برق نتیجه، اون معلوم برای ما الهام میشه، بعد براش نتیجه مقدمه قرار میدیم و صغرا و کبرا میچینیم. حتی در علوم تجربی، حتی در علوم تجربی هم طرف یک مرتبه به نظرش میرسه که راه اینه، میره مینو بله درسته همینه، مثلا به هدف رسید. و در علوم عقلی هم که واضح هویدا. حالا طریق به دست آوردن علم فقط از راه صغرا و کبرا و مقدمات نیست، از راه کشف و شهود. خود افلاطون الهی میگه من چقدر مطالب علمی دارم که هیچ دلیلی برای اونها ندارم، هیچ دلیلی برای اثبات اونها ندارم. چون علم، علم شهوده، علم ذوقه. انسان اون دیده ملکوتیش که باز میشه حقایقی رو میبینه، خب گاهی وقت نمیتونه استدلال کنه. یه موقع هست یک شخصی از قوت داره، قدرت داره، اون مکاشفات و مشاهدات خودش رو مبرهن میکنه، مثل سرالمتعلهین. یه موقع هم هست که نمیتونه برهانی کنه، نمیتونه دلیل بیاره برای اونها. خب حالا از همین استدلال گرفته تا حد، حد یک مرتبه معنا رو میفهمی شما، یک مرتبه معنایی رو میفهمی. این که به طرف میگم آقا شما حدت چیه، چی حدت میزنی اینجوری، منظور اونی که چی فکری میکنی. مردم که میگن حدت میزنی، چی حدت میزنی، منظورت منظورش اینه چه فکری میکنی. ولی حدت به این معنا نیست، حدت به این معناست که یک مرتبه طرف مطلبی رو میفهمه. یه مرتبه شما میفهمی که الان مثلا یه آقای از در میاد تو، بدون اینکه کسی زنگ بزنه، بدون اینکه کسی در بزنه، این چیه؟ حسه. یعنی مطلبی رو میفهمی بدون اینکه مقدمه ای براش چیده شده باشه. تلفن زنگ میزنه، میگی آقای فلانی از تهران داره زنگ میزنه، حالا نه کسی گوشی رو برداشته، نه فلان شده، بعد میبینی بله همون آقا هست. اونی که بدون چینش صغرا و کبرا به نتیجه طرف عالم بشه، بعد این حد قوی میشه تا به مرتبه الهام میکشه. الهام که خود اینا همه جزء مراتب کشفه. حالا تمثلات و همینطور انواع و اقسام مکاشفات و خود مراتب الهام تا میرسه به مرتبه وحی، که وحی اون بالاترین مرتبه، خود وحی باز مراتب داره که بالاترین مرتبه وحی از آن خاتم انبیا صلوات الله علیه و سلم و خواه از راه شهود و طریق، بلکه طرق مرموز نفس در ادراکاتش ورای صنعت میزانی، چون حد و فوق آن، زیرا که طریق تحصیل معارف منحصر به فن منطقی نیست که فقط بخوام از راه منطق به یک حقیقتی برسیم. لذا ادراک وهم انسانی نیست، وهم عقلی و ادراک عقلی. وهم انسان هم در تحت قوه عاقلشه. که نفس ناطقه عاقله را شؤون و اطوار است. اینا همه جزء مراتب نفسن که یه مرتبه عقله، یه مرتبه وهمه، یه مرتبه خیاله. از مرتبه نازله آن که بدن است، بدن پایین ترین مرتبه نفس ما شروع میگه تا به مرتبه گرفته تا مقام فوق تجرد، اون حد، اون مرتبه لایقتی، اون مرتبه بی‌نهایت بودن نفس و فوق کمال، همه ادراک انسانی، مرتبه لقاء الله هم که میرسه طرف، فنا فی الله، همه جزء ادراکات نفسه که در مرحله لمس انسان لامس است و در مرتبه خیال انسان متخیل و هاکذا. همینجوری در همه مراحل انسانیه که داره حس میکنه، انسانی که داره خیال میکنه، نفسی که داره تعقل میکنه، نفسی که در این مراتب مختلفه سریان داره این نفس و هاکذا در واهمه و در قوه وهمیه رئیس حاکمه در حیوان و در مقامات فوق آن. خب جان، بله، اول از این که برای گرفتن حقایق ما میدونیم که ما گفتیم که علم از اون طرف میاد، نفس احتیاج به طهارت و پاکی داره در گرفتن علم، که هرچی طهارت و پاکی انسان، پاکی خیال، پاکی چشم، پاکی دل هرچی بیشتر باشه، افاضاتی که از اون ور صورت میگیره هم بیشتر، هم روشنتر و شفافتر. و اون کسانی که حقیقت بهشون میرسه ولی نمیپذیرن به خاطر مرضیه که در قلب اونها هست، یا اینکه حالا استدلال درست براش انجام نشده، چون طرف گاهی وقت نفسش منتقل نمیشه به یه مطلب، مطلب گفته میشه این ذهن انتقال پیدا نمیکنه. اگر مطلب درست گفته بشه، استدلال درست پیاده بشه و طرف هم از نظر عقلی بپذیره ولی دنبالش نره، دوباره زیرش بزنه، این به خاطر اون مرضیه که در قلبش وجود داره که اون حب الدنیا رأس کل خطیه است. لذا در کربلا ابا عبدالله وقتی دلیل می آورد که من مگه پسر پیغمبر نیستم، مگه سبت پیغمبری جز من در روی زمین هست، مگر نمی دانید من فرزند فاطمه هستم، مگر نمی دانید من فلانم، مگر گفتن چرا، همه اینا رو می دونیم ولی باید تو نمی دونم با یزید بیعت کنی، یا باید تو به شهادت برسی. این به خاطر اون مرضیه که دیگه در قلب وجود داره، استدلال دیگه کارگر نیست، به خاطر اون آلودگی نفسه. که لذا اول معرفت نفس حضرت آقا دارن که چی؟ اگر این جدول درست لایروبی شود، پاک بشه، مجرای آب حیات میشه، چیزی که ریزش میکنه در انسان آب حیات. چون وحی و الهام و شهود و اینا فقط مال انبیا نیست که، هر انسانی میتونه اون مقامات برسه. انبیا اومدن ما رو دعوت میکنن به اونجا که میگن ما رسیدیم، شما بیایید برسید، شما بتونید فرشتگان خدا رو ببینید، ملکوت آسمان ها رو ببینید، شما هم بیایید مثل ما اینجوری بشید.
شیطانی پیدا میکنه.
بله بله. خب انسان وقتی که اولی قوایی هست در این عالم، چون خود مکاشفات انواع و اقسام داره، مکاشفات کشفی از جنی، کشفی از ملکی، شیطانی، نفسانی، اون چی که بر انسان کشف میشه، برای انسان رخ میده، یه موقع از جانب حقه، یه موقع از جانب ملکه، فرشته است، یه موقع از جانب اجنه است، یه موقع از جانب شیطانه، یه موقع از جانب نفس خودشه، که اونها هم همون جوری که ما عقل کل داریم که داره افاضاتی میکنه، همون جور شیطان جهل کل هم داریم، شیطان هم داریم. همون جوری که انبیا میان دعوت میکنن به سوی خدا، شیاطین هم اصلا ان الشیاطین لیوهون الی اولیائهم، آیه قرآنه، شیاطین وحی میکنن به سوی دوستان خودشون، شیاطین وحی میکنن به سوی دوستان خودشون، گاهی وقت دخالت میکنن در مکاشفات، دخالت میکنن برای اینکه کشف رو خراب کنن، در خواب طرف دخالت میکنن، در بیداری هاش دخالت میکنن برای اینکه خراب کنن اون چیزی که طرف داره میبینه، یا اینکه نه، یک مطلب غلطی رو نشونش میدن، دو تا مطلب درست میذارن توش، طرف میگه خب مطلب درسته، پس خبر نداره که اون مطالب دیگه‌اش از جانب شیطانه. بله، اینها انواع و اقسام ادراکاتی که انسان چون دارای شؤون مختلفه با همه موجودات میتونه ارتباط برقرار کنه، با همه موجودات میتونه مرتبط باشه و از اونها حالا در هر دکانی که بره میتونه جنس بخره، بستگی داره که کجا پیاده بشه. بله، طهارت و پاکی که انسان در اون مسیر جز طهارت، یعنی جز ترک گناه، عملی نیست برای انسان. بزرگترین دستورالعمل ترک گناه، که حضرت موسی و حضرت خضر گفت شما از کجا به این مقام رسیدی که منی که از موسی که پیغمبر مرسل بود آمد شاگردی حضرت خضر، گفت شما از کجا به این مقام رسیدی؟ گفت ترک گناه، طهارت و پاکی انسانو به اون مراحل میرسون. خب وقتم گذشته، اگه سوالی نیست صلوات نادید.